شرایط بحرانی رو بپذیریم، ملموس باشه برامون. دانش آموزا خب به علت سنی که دارن، به علت حالا اون موقعیت های سنی، حالا اسمش شیطنت نذاریم، اسمش بذاریم اون شیرینی هایی که دارن،
بله بله
خب
بله.
اینها خب خیلی چیزها رو دوست دارن با زبان آشناتر و زبان شیرینتر براشون جا بیفته. خب این هنر اینه که اینها رو بشه اوورد دور هم جمع کرد، یک خود مانو مثل یک نمایشی باشه براشون، براشون جا میفته. بعد این کم کم مهارت‌های ذهنی بهشون میده، این از نظر ذهنی براشون جا میفته، آمادگی ذهنی جسمی پیدا میکنن و از اون مهمتر آمادگی عملیاتی پیدا میکنن، یعنی در عمل میبینن که خب یه چیزای آموزش دیدن ملکه ذهنشون میشه. از سنهای پایین‌تر تو دبستان مانور رو دیدن، تو دوره حالا متوسطه توی یک لول دیگه دیدن، این متوسطه یک متوسطه دو اینها، و بحثایی که مرتب میشه. و خب رسانه هم همیشه نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه، یعنی در واقع ارتباط تنگ و تنگ و خیلی میتونه پل ارتباطی خیلی خوبی باشه، مؤثر باشه. یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد به بهانه مانو، مدارسی که توشون مانو انتخاب میشه و دستورالعمل‌ها رو درست اجرا بکنن و حتی مدارس نمادینی که تو استان‌ها و شهرستان‌ها در واقع مانو رو برگزار میکنن، به این فکر میفتن که نقاط ایمن مدرسه‌شون رو بشناسن، محله‌های اطراف اینها از نظر نقشه‌های آسیب‌پذیری بتونن رو اون پیدا نقاط آسیب‌پذیری رو بیشتر مشخص بکنن برای خودشون، به فکر فرو برن که چه کار میشه کرد، یعنی ارگان‌های مختلفی که دستاندارکار هستن میتونن راهنمایی‌های خوبی بدن. و از یک طرف هم مثلا فرض بفرمایید که خود مدرسه تو این دوره اجرای مانور نظارت هایی روش میشه که تا اون حد ممکن بتونه اجزای سازه‌ای، اجزای غیر سازه‌ای ببینن چی جوری از نظر مقاومت، از نظر مقاوم سازیش و اینها، تا یه مراحلی حتی شده در حد شیشه، در حد اجزایی که مثلا مثل کولر، مثل چه میدونم چیزای الحاقی به ساختمان هستن، اینها مقاوم سازی بشن. یعنی بهانه هایی هست،
بله،
که یک سری سلسله مراتبی انجام میشه که ما امیدواریم اینها تو بقیه مدارس هم اجرا بشه و کار پیش بره. مرحله مرحله
در مدرسه شهید کت خدایی ما داریم میبینیم، نکته‌ای که شما اشاره کردین، تمام پنجره ها چسب زده شده، ایمن شده که حالا اگر خدای نکرده زلزله رخ داد،
بله،
شیشه ها پرت نشن این طرف اون طرف. حالا امیدواریم که این چسب ها ماندگار باشد، یعنی صرفا معطوف به هشتم آذر نباشه و فردا صبح همه این چسبا کنده بشه. من یه نکته رو می‌خواستم، یعنی یه پیشنهاد بود آقای دکتر منصوری، شما اشاره کردین توی صحبتاتون که این مانورای سراسری که برگزار میشه هر ساله یه تمرین خوبی هست، حالا جدایی از مردم، جدایی از دانش آموزا، برای مسئولان، برای دستگاه‌های مختلف. یه دفعه حالا به ذهنم اومد همچین پیشنهادی که مدرسه رو اگه خواستیم انتخاب بکنیم، اگه واقعا می‌خوایم ببینیم چقدر هماهنگ هستیم، نذاریم مثلا سه هفته، یه ماه قبلش، دو ماه قبلش، یا حتی دو هفته، یک هفته نهایت، سه چهار روز مثلا زودتر، ببینیم که واکنش سریع دستگاه‌های مختلف چجوریه نسبت به همچین مانوری. حالا این در حد پیشنهاد هست، اما سوال پایانی های دکتر منصوری، من این رو میخوام از همه مهمانمون انشالله بپرسم، اونم این که خب ما هر سال شاهد هستیم 8 آذر داریم مانور برگزار میکنیم، دستاورد یک سالمون چه بوده آقای دکتر منصوری در حیطه حالا کاری خودتون بفرمایید؟
عرض میکنم ما یک سال رو نمیبینیم، ما از موقعی که مانو شروع شده، دوستان بسیار عزیزی که اینجام تشریف دارن در این کار رو استارت زدن و خب با مشقت و زحمت‌های خیلی زیادی اینو جا انداختن، کار بزرگ رو عملا اونها کردن. خب ما در واقع این میراث رو داریم میبریم جلو و هر ساله سعی میکنیم که یکی از قسمتایی که به سوال شما باشه این که دستورالعمل‌ها به روز بخواد بشه، روش‌های پناهگیری بخواد به روز بشه، نحوه تعامل با سازمان‌ها برای اینکه اثر بخشیشون توی بخش مقاوم سازی چقدر بیشتر بشه، اون حس عملا اون حسی که باید ایجاد بشه بین در واقع دانش آموزان، محله ها و کل آحاد مردم، کادر مدرسه و بقیه خدمت شما که آحاد دیگه‌ای، نهادهای دیگه‌ای چجوری اینا با هم بتونن هماهنگ ببرن جلو. بحثی که می‌فرمایید یه بحث خیلی طولانیه، یعنی نمیشه گفتش که واقعا تو این یک سال دقیقاً چند درصد از گذشته بهتر شده یا بدتر شده، ولی خب یه روال پیشرونده‌ای رو ما داریم. یعنی اون ارزیابی کمیتی که شما بخواید از من بپرسید شاید الان تو ذهنم نباشه، ولی ما یه روند پیشرونده‌ای رو همیشه مد نظر داریم و سعی می‌کنیم.
پس رصد می‌شود عمل کرده سالی
هم اون رصد
مانورها چقدر تاثیرگذار بوده.
ببینید خود مانورها ارزیابی میشن تو استان‌ها. ببینید هر استانی از وقتی که این شعار در واقع جامعه تاباور و
مدرسه ایمن جامعه تاباور
هم اضافه شد به مدرسه ایمن و علاوه بر دانش آموزان مردم و محله و اینها هم درگیر شدن. عملا 20 تا مدرسه نمادین در هر استان، در هر استان در واقع و در شهرستان های تا به 10 مدرسه دیگه اینها که مانور برگزار میکنن، بعد در کل مدارس کشور هم که اینا انجام میشه فرمهای ارزیابی، دوباره این فرمهای ارزیابی براشون ارسال میشه، اینها ظرف چند هفته پاسخگو میشن، جمع‌بندی میشن، اون مدارس یا استانهای تراز اول امتیاز بیشتر امتیاز دارن اونا تعیین میشن و بعد این یه مکانیزمیه که هی بتونیم ما با استانها و با مدارس در واقع این شیوه نامه ها رو بهتر جا بندازیم و عمل کرده اونها رو ببینیم. البته اینم خدمتتون بگم تو این دو سه سال اخیر بحث کرونا رو ما داشتیم که یه مقدار مانور رو تنظیم
قرار در مدارس کم بود،
ولی بحثی که خدمتتون هست یه بحث پیشرونده هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری عزیز. نکته اگر هست در خدمت شما هستیم.
نکته اصلی اینه که خواهش میکنیم فقط بسنده ما به یه مانور نباشه، یعنی خود ما از خونه خودمون باید شروع بکنیم ایمنسازی رو، خونه خودمون رو بشناسیم که آیا در چه حد ایمنی داره در مقابل خطرات، حالا زلزله، سیل، مخاطرات طبیعی، چقدر در واقع ایمن هست، چه کارهایی رو میشه بابتش انجام داد. اون بحث بیمه رو، بیمه حوادث رو جدی بگیریم. این چیزیه که بعداً تو شرایط سخت میتونه خیلی کمک بکنه. از یه طرف دیگه اجزای غیر سازه‌ای منزلمون رو بشناسیم، از خونه خودمون شروع بکنیم تا برسیم به حالا یک در واقع فضای بزرگتری. شاید کتابخونه هامون رو هیچ کدوم به دیوار اتصال نداده باشیم، شاید شیشه های ویترین هامون رو هیچ کدوم کاری براش نکردیم. خیلی از این کارها میتونه که در سوانه کمک بکنه و کاهش خسارات، کاهش تلفات رو به دنبال داشته باشه. از خونه خودمون شروع کنیم، صحبت کنیم راجبش. این چیزیه که به هر حال هست، وجود داره، خطرات وجود داره، باید بشناسیم و باش بتونیم مقابله بکنیم. شناختمون رو باید کامل کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بابک منصوری، رئیس گروه آموزش همگانی و دبیر علمی مانور زلزله و ایمنی از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. با شما خداحافظی.
خیلی ممنونم از زحمتی کشیدید.
درود بر شما. سپاس. ممنونم که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه زنگ ایمنی از شبکه رادیویی ایران.
به سوپن شما کشته دادیم.
همون خونه بقری 27 نفر کشته داده فقط توی خونه.
وقتی رفتم اونجا خونش له له، یک تن بلوغ رو پسرش.
برای فردا، برای فرزندانمان، برای ایمن بودن در سراسر کشور.
خب از شما پرسیدیم که هنگام وقوع زلزله چه کار میکنید؟ منتظر هستیم، میخوایم صدای شما دوستان شنونده رو بشنویم. شما که تماس گرفتیم با شماره های 220-486 و 225-009.
اگر زلزله اومد بهترین و مطمئن کار اول باید بسیار خونسردی خودمو حفظ کنیم. در موقع خونسردی خود حفظ کنیم هر کاری میتونیم انجام بدیم. موارد ایمنی قشنگ میتونیم با حفظ خونسردی رعایت کنیم. همین. ممنونم از برنامه خوبتون، دستتون در نکنه. برزنجی هستم از ارومیه روستای کانی دستا.
زلزله اول از همه باید خونسرد باشیم، به هم قوت قلب بدیم. اگه تو خونه هستیم همونجا بمونیم، اگه بیرون هستیم همونجا بمونیم، اگه نزدیک میز هستیم زیر میز بریم، بعد با یه دستمون میز نگه داریم، با یه دستمون از سرمون محافظت کنیم. سعی کنیم نزدیک کمد، تابلوها، اساسیه‌ای که امکان ریزشش وجود داره نریم. آشپزخونه محل خطرناکیه، از وسایل حرارتی فاصله بگیریم، از راه پله استفاده کنیم، از آسانسور استفاده نکنیم، از ساختمون‌ها، دیوارها، تیرک‌های برق دور بمونیم. با تشکر از برنامه خوبتون. جواهری هستم از نوشهر.
تجربه که ما داریم چون هم سنمون کمتر از یه بستلو تجربه ای که از زلزله داریم، همون موقعی که تو مدرسه مانور میدادن که در سطح این بود که البته اون موقع یه خورده ضعیف‌تر بود، بعد آموزش کامل نبود، همین که به اصطلاح در چارچوب درا اگه هستیم یا اینکه زیر میز پناه بگیریم و از دیوارا فاصله بگیریم، همینا. چیز دیگه در این مورد زیاد بلد نیستم.
امیدوارم که این برنامه به دردتون بخوره.
حتما، من رانندم، همیشه برنامه‌تون رو گوش کنم.
من هر چی سعی میکنم که موقع زلزله را سعی کنم که فرار نکنم یا که اون چیزایی که یاد دادن انجام میشه، ولی اون لحظه هنگ میکنم و فقط فرار میکنم. نمیدونم این چیه قضیه. باسته میبینم مرسی رضا هستم از مشهد.
شما شنونده رادیو ایران هستید، با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از شما مخاطبان عزیز رادیو ایران، همراهان ویژه برنامه زنگ ایمنی. همچنان هم فرصت دارین که تماس بگیریم با شماره‌های ما 220-486-225-009 و بفرمایید که هنگام وقوع زلزله چه کاری باید انجام بدیم. تصور بکنید که در همین لحظه‌ای که شما دارین برنامه رو میشنوین، خدای نکرده در محل زندگی شما زلزله‌ای به وقوع پیوسته، چی کار میکنید؟ چه آموزش‌هایی دیدید؟ چه در خاطرتون هست و فکر میکنید که باید انجام بشه؟ تا پایان برنامه فرصت دارین که با ما تماس بگیرین. اما خدمت شما عرض شود که مهمان دیگری دارم در این لحظه کنار من، جناب آقای دکتر محمد گلفشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر حضور دارن. آقای دکتر گلفشان سلام و درود بر شما، خوش آمد میگم و خسته نباشی.
خیلی متشکرم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان ارجمند.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر گلفشان، بالاخره هر جا که بلایای طبیعی اتفاق میفته، هر جا که بحث آموزش هست، بحث پشتیبانی هست، طبیعتاً و مطمئناً یکی از نامهایی که میشنویم نام هلال احمر هست و سازمانهای مختلف جمعیت هلال احمر از جمله سازمان جوانان. میخوام از زبان شما بشنوم که برای بحث مقابله با زلزله و آموزش همگانی سازمان جمعیت جوانان هلال احمر چه کارهایی رو انجام میده و چه شرح وظایفی دارین اصولا؟
خدمتون عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید، یکی از سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در خدمت مردم هست در مواقع مختلف از جمله زلزله،
بله،
جمعیت هلال احمر هست و مجموعه سازمان جوانان هلال احمر، سازمان امداد و نجات و سازمان داوطلبان در کنار مردم ارائه خدمات می‌کنند. یکی از موضوعات حائز اهمیت آمادگی ما در برخورد با این حوادث هست که یکی از وظایف سازمان جوانان هست که نسبت به آموزش‌های همگانی توجه جدید رو داشته باشیم. یکی از این آموزش‌ها و موضوعاتی که باید به اون توجه بکنیم برخورد مناسب با زلزله و بحث خروج اضطراری هست. پناهگیری مناسب در داخل ساختمان و خروج اضطراری رو اگر کسی بدونه و در زلزله حضور داشته باشه قطعا میدونه جان خودش رو نجات بده، به شرطی که به مواردی که بهشون اشاره شده دقت بکنه. ما خیلی از اوقات هست که در زلزله ها ساختمان ها آسیب نمیبینن ولی افراد آسیب میبینن
خاطر اون عجله و اون هیجان
هیجانی که اتفاق میفته یا موضع گیری مناسبی که ندارن. من در خاطرم هست که در زلزله بم سال 82 یک دانش آموز دختر از یک جمع خانواده فقط زنده موند. وقتی باش مصاحبه کردن گفت من در آموزش هایی که هلال احمر برای مدرسه‌مون آورده بود دقت کردم و زمانی که از خواب پریدم دم زلزله اتفاق افتاده در قسمتی از اتاق که می دونستم مکان امنی هست پناه گرفتم. متاسفانه همه ی خانوادهشون زیر آوار موندن غیر از این دختر خانم. یعنی اگر همه ی اون افراد خانواده نسبت به این موضوع آشنایی داشتن قطعا می تونستن تا حدی جان خودشون رو نجات بدن. ما استعدادی که از عزیزان دانش آموزمون داریم این هستش که این آموزش ها رو به خانواده هاشون منتقل کنن. این آموزشی که در حقیقت به یک نوعی در این روزها اتفاق میفته آموزش های بسیار ساده ای هست که کدام یکی از نقاط ساختمان امن هست اون نقاط رو از قبل مشخص کنن و در زمانی که وقوع زلزله اتفاق میفته بتونن پناه بگیرن و بعد از پایان زلزله از ساختمان خارج بشن. خروج از ساختمان ها در حین زلزله قطعا به اونها آسیب میرسونه. این یکی از مواردی هست که اگر عزیزان هموطن ما توجه بکنن قطعا ما در زلزله ها کاهش آسیب دیده رو خواهیم داشت و انشالله با توجه به این که الان ساختمان ها نسبت به ایمنسازی ساختمان ها توجه جدیدتری داره میشه الحمدلله و ساختمان های فرسوده ما، ساختمان های قدیمی ما به ساختمان های محکم تبدیل شده، ولی باز محادثه به قول معروف خبر نمی کنه و افراد بدون توجه به این موضوعات خارج میشن یا موضع گیری میکنن و باعث آسیبگی میشه.
بله خاطرم هست بارها و بارها حالا تو برنامه مختلف از جمله زنگ ایمنی سالای گذشتم من به این نکته اشاره کردم. حرف خیلی درستی زدین، خروج از ساختمان هنگام وقوع زلزله. خاطرم هست 3-4 سال پیش یه زلزله اومد در جنوب غرب تهران، 100 نفر 100 خورده این نفر مصدوم شدن. یعنی زلزله هیچ گونه آسیبی به ساختمان‌ها وارد نکرد ولی به خاطر همون هیجان، به خاطر همون عدم آگاهی ما شاهد بودیم که بیش از 100 نفر مجروح شدن، حالا زیر دست و پا موندن، از پله پرت شدن و مواردی از این دست که واقعا باید بهش توجه بشه. آقای دکتر گلفشا، من میدونم که بحث آموزش و حالا مشخصا بخوایم در مورد مانورم صحبت بکنیم که جمعیت هلال احمر حضور داره در مورد زلزله معطوف به 8 آذر ماه نیست، به خصوص تو حوزه آموزش همگانی. میخوام این موارد رو هم بهش اشاره بکنید، چه برنامه‌هایی داشتین چه برنامه‌هایی دارین برای اینکه این روند ادامه داشته باشه و حتی نکته‌ای هم که شما اشاره کردین فکر بکنیم که چگونه دانش آموزان میتونن این رو آموزش بدن و انتقال بدن این آموزش‌ها رو به خانواده‌اش.
ببینید من از این فرصتی که به در اختیار من قرار دارید و تشکر می‌کنم از عزت عالی و همکارانتون به همه هموطنان عزیز عرض می‌کنم که جمعیت هلال احمر این آمادگی رو داره که آموزش ها رو به صورت رایگان در اختیار هموطنان عزیز قرار بده در نقاط مختلف کشور. با مراجعه با تماس گرفتن با مجموعه جمعیت هلال احمر استانتون میتونن عزیزان از این آموزش ها به صورت رایگان بهره مند بشن یا حتی به سایت جمعیت هلال احمر، سایت خادم جمعیت هلال احمر این آموزش ها رو به صورت بحث فضای مجازی هم آموزش ببینن. ما در کشوری زندگی میکنیم که حادثه زلزله و حوادث مختلف در اون اتفاق میفته و اتفاق افتادن همه این حوادث طبیعیه.
بله.
اون چیزی که غیر طبیعی هست عدم آگاهی اون شهروندانی عزیز هست که آسیب میبینن. اون غیر طبیعی.
واکنش های غیر معقول ما هست دیگه.
پس بایستی نسبت به این حادثه طبیعی آموزش ببینیم و اون آموزش رو به دیگران منتقل کنیم و فقط صرف دیدن آموزش هم کارو تموم نمی کنه، بعد در طول مدت های مختلف اینا رو تمرین بکنیم برای خودمون ملکه ذهنمون بشه که اگر حادثه رخ داد، شما در یک حادثه بحرانی که اتفاق میفته گاهی اوقات فکر انسان کار نمیکنه. این تمرین ها به ما کمک میکنه که ما بتونیم در اون حادثه‌ای که اتفاق میفته بتونیم خودمون رو پیدا بکنیم. اگر خودمون پیدا کردیم هم میتونیم جان خودمون نجات بدیم، هم افراد اعضا و همکاران، افراد خانواده ممکن در محل کارم باشیم. من این امید رو دارم، اینو سالهای سال هست دارم عرض میکنم، ما امیدوار هستیم که این مانور زلزله رو از مدارس ببریم در سطح جامعه.
درود
باشه. صدا و سیما در یک زمانی که هیچ کس اطلاع نداره آژیر زلزله رو به صدا در بیاره. کسی که در اتوبوس هست، در خودرو هست، در منزل هست، در اداره هست، همه باید موضع‌گیری رو یاد بگیرن. این کاری که اگر ما بتونیم به یک نوعی نهادینش بکنیم در کشورمون و مردم عزیز ما نسبت به این مسئله آگاهی پیدا کنن، مطمئن باشید که روند بسیار خوبی رو ما در حوادث مختلف داریم. وقتی یک فردی آسیب می‌بینه ارائه خدمات به اون به یک نوعی کمتر میشه، ما میتونیم به دیگران خدماتمون رو بهتر و سریعتر برسونیم و موارد مختلفی که در حقیقت خیلی از منابع ما هزینه نمیشه، خیلی از اون هزینه ها پرت نمیشه، میتونیم به کارها و موضوعات مهمتر رو انشالله رسیدگی بکنیم.
انشالله. نکته خیلی خوبی گفتین آقای دکتر گلفشان. ما کشورمون بالاخره ششمین کشور زلزله خیز هست توی دنیا، نمیتونیم که مملکتمون رو برداریم ببریم یه نقطه دیگه کره زمین. طبیعتاً کاری که باید انجام بدیم این هست که آمادگی لازم رو داشته باشیم در برابر وقوع زلزله. من خاطرم هست همون زلزله چند سال پیش تهران که اتفاق افتاد، حتی همون قبلترش کرمانشاه، فضای مجازی پر شده بود، حالا رسانه‌های مختلف آموزش میدادن. من خاطرم هست خونه مثلا اقوام میرفتیم، اون کیف‌های اضطراری که همه میگفتن کنار در بود تا یه مدت، مثلا یه هفته دو هفته نهایت یه ماه. الان دیگه فکر نمی‌کنم خونه کسی همچین کیفی الان وجود داشته باشه. این که ما آمادگی داشته باشیم هر لحظه هر ساعت، مربوط به فصل خاصی هم نیست. بعضیا میگن شبا بیشتر زلزله میاد که حالا خیلی هم مبنای شاید علمی نداشته باشه، اما به هر حال این که ما آماده باشیم خیلی نکته خوبی هست و قطعا رسانه ها از جمله صدا و سیما میتونن موثر باشن. انشالله که این همکاری ادامه دار باشه و ما بیشتر شاهد برگزاری مانور زلزله باشیم در سطح کشورمون. آقای دکتر گلفشان، من سوال پایانی رو میخوام مطرح بکنم، سوالی که بیشترم گفتم تا برام از همه بزرگوارانی که همراه ما هستن خواهم داشت. اون هم این که در یک سال گذشته از 8 آذر 1400 تا به الان چه دستاوردی داشتین در حوزه خودتون در بحث ایمنی و مقابله با زلزله؟
ببینید، ما یکی از کارهایی که در حقیقت به طور جد دنبال اون هستیم آموزش افراد جامعهمون هست.
بله.
یکی از اون افراد و یکی از اون قشرهای بزرگ دانش آموزانمون هستن.
بله.
دانشجوامون هستن. ما بحث دادرس رو در مدارس داریم که دانش آموزان آماده در روزهای سخت هست که به طور جد آموزش هامون رو در مدارس داریم انجام میدیم. همین کار رو به نام دادرس پیشرفته در دوره دانشجویی و برای اعضای داوطلبمون انجام میدیم که باز همون دادرس میشه دانشجوی آماده در روزهای سخت. ما اخیراً مانورهای مختلف و اردوهای مختلفی رو داریم برگزار میکنیم. همین الان که من خدمت شما هستم، عزیزان ما در کرمان دوره خواهران تموم شده، دوره برادران، دوره دادرس پیشرفته داره انجام میگیره که در حقیقت در این چند روزی که عزیزان در استان کرمان هستن که در سراسر کشور بر اساس منطقه بندی این کار داره انجام میگیره، دارن دوره هایی که در حقیقت برای حادثه های مثل زلزله، سیل، موضوعات این گونه هست رو آموزش میبینن که بدونن اسکان اضطراری داشته باشن، تغذیه اضطراری رو داشته باشن و موضوعات این گونه ای رو. جدای از اون، در بحث آموزش هامون در مهد کودک ها به طور جد داریم کار میکنیم و همین بله. الان که من خدمت شما هستم اینو عرض بکنم، بیش از 3000 مهد کودکی که ما تحت پوشش قرار دادیم آموزش های مختلف همین موضوع زلزله و برخورد با اون رو در اون مداره، در اون مهد کودک ها هم داریم به یک نوعی انجام میدیم. آموزش ها در مجموعه ایرالاحمر به طور مستمر ادامه داره. من بعد از زلزله بم در خاطرم هست که چه حجم زیادی از مردم برای آموزش مراجعه میکردن، یا در بحث سرپل ذهاب که اتفاق افتاد مردم احساس نگرانی کردن، دنبال آموزش ها آمدن. این آموزش ها برای همه مواقع هست، یعنی الان که ما در آرامش هستیم باید زلزله آموزش ها رو ببینیم که در اون مواقع بتونیم انشالله کمک حال هم خودمون هم خانواده هم جامعه باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم.
هلال احمد در خدمت مردم. خدمتتون هست در موضوع
درود بر شما برقرار و پاینده باشید. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمد گلفشان رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، با شما خدافظی میکنیم. درود بر شما.
باز هم زلزله ایران رو لرزوند.
خدای نکرده اگر زلزله بالایی در تهران رخ بدهد، فاجعه تاریخ خواهد بود.
سالانه حدود 170 تا زمین لرزه بین 4 تا 5 تا کشور رخ میده.
یه زلزله 7.6 در تهران بیاد، من ایمان دارم که حداقل 7 میلیون آدم میمیره. شکی دارم ندارم، چون در حالت معمولی ماشینا حرکت میکنن، وای باید که این خیابونم بسته بشه.
زلزله یک پیامد طبیعی است. این ساخت و سازهای ما هستش که باعث در واقع ناکارآمد و باعث بلا میشه.
ما در استانهای بزرگ کشور خصوصا در تهران از وضعیت خیلی خوبی به لحاظ استحکام بنا برخوردار نیستیم.
95 درصد موارد فوتی ما بعد از حوادث طبیعی ناشی از تخریب ساختمان.
زلزله بابا پناه بگیر، عجله کن.
هنگام وقوع زلزله نجات جان مهمتر از نجات اشیاء قیمتی است.
بله، در بخشی که تقدیم شما کردیم در این لحظه صحبت‌های چند تن از مسئولان کشور از جمله رئیس شورای شهر تهران رو شنیدین در رابطه با احتمال وقوع زلزله در پایتخت. نه از این جهت این بحث ها متمرکز تهران شد که بگیم تهران مهمتر هست، نه، یک به این دلیل هست که بالاخره پایتخت جمعیت زیادی حضور دارن، ساختمان‌های غیر ایمن در پایتخت کم نیست و باید توجه ویژه‌ای بشود، اگرچه که ما بایستی که آمادگی خودمون رو در حقیقت بالا ببریم، ولی خب بالاخره این کم نمی‌کنه توجه و مسئولیتی که مسئولان محترم دارن در حیطه وظایف خودشون. سال 75 بود که پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در چند مهد کودک و مدرسه تهران پیشنهاد دادن که مانور زلزله برگزار بشه و کم کم این تسری پیدا کرد به سراسر کشورمون. در مدارس مختلف این مانور داره برگزار میشه هر ساله و طبیعتاً آموزش و پرورش یکی از بازوان اصلی برگزاری این مانور هستند. آقای رحمت الله رضایی معاون محترم فعالیت‌های دانش آموزی سازمان دانش آموزی کشور الان کنار من هستند. آقای رضایی سلام، درود بر شما، خدا قوت ویژه میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که امروز میهمان برنامه شما عزیزان هست.
درود بر شما. آقای رضایی بزرگوار، خب بالاخره سازمان دانش آموزی کشور میشه گفت که انتخاب خیلی خوبی بوده برای این که بخواد ورود بکنه به مسئله آموزش همگانی. توجه داشته باشیم به این که اگر سطح آمادگی در بچه ها افزایش پیدا بکنه، این آموزش میتونه تسری پیدا بکنه به بزرگترامون. تو بخشای مختلف ما دیدیم و این رو تجربه کردیم و امتحان کردیم. به عنوان مثال بخوام بگم، تو بحثای مربوط به فرهنگ ترافیک، بستن کمربند ایمنی، من خاطرم هست که خیلی روی دانش آموزان کار شد و این تسری پیدا کرد به بزرگترا. حالا اینجا ما مقوله‌ای داریم به اسم آموزش همگانی برای مقابله با زلزله. مشخصا چه میکنید، چه آموزش‌هایی رو میدید به بچه‌ها و چه فعالیت‌هایی دارید غیر از آموزش همگانی برای اینکه آمادگی دانش آموزان و سطح آگاهیشون بیشتر بشه؟
ببینید، سازمان دانش آموزی در اصل یکی از مأموریت‌های مهمش بحث تربیت اجتماعی هستش. در بله. کنار این بحث تربیت اجتماعی، ما فعالیت‌های مهارتی رو هم داریم دنبال می‌کنیم که یکی از این موارد مقوله بحث امداد و نجات هستش، که حالا مهارت‌های خود امدادی و دیگر امدادی. تو مقوله خود امدادی بحث مانور زلزله، مقابله در حوادثی که حالا حوادث طبیعی که اتفاق میفته مثل زلزله، سیل یا طوفان یا حالا هر موردی که پیش میاد، بالاخره در مقوله حوادث طبیعی سازمان دانش آموزی دانش آموزانی رو که در اختیار داره. ما بالغ بر حدود 3,400,000 نفر عضو رو در سراسر کشور داریم، بالغ بر 103,000 مربی رو در کشور در مدارسمون داریم که اینها یکی از وظایف مهمشون همین آموزش به اصطلاح مهارت‌های